درود، شاهین سلیمانی هستم و شما به دومین فایل از مجموعه روزمرگی ها چی شد؟ دومین فایل از مجموعه روزمرگی ها و یکی دیگر از فایل های مجموعه اپیزود های پادکست یونگ خانی گوش میکنید. توی اینه که الان داره ضبط میشه میخوام از چی صحبت بکنم. میخوام از یکم صحبتم روی سخنم با روان تحلیلگرانی هستش یا مشاورین یا درمانگرانی که از متدهای یونگی استفاده میکنن در کار تراپیشون. شاید اصلا جزو اینا نباشن، ولی خب همین آگاهی منتشر میشه، هر کس که بشنوه میتونه کفایت بکنه. اول فکر میکنم یه چیزی از خودم بگم. من حدودا از سال 84 با نام یونگ آشنا شدم. بعد از فکر میکنم شغل مناسب شما بود خریدمش. خیلی گمگشته بودم تو اون روزها، میخوام چی کار بکنم، من چه شغلی چه کاری، نمیدونم چه رشته‌ای. وای خدای من، تازه اومده بودم بیرون از اولین رشته‌ای که سال 80 خوندم، برق، از اون اومده بودم بیرون. و حالا بعد از اون دیگه شروع شد دیگه 85 و 86 و اینا دیگه، کتاب‌های اسطوره زنان و رابرت بلای مرد مرد 86 و یادم 85 تو چه روزگاری کتاب اسطوره های زنان پست یونگیان ها، همین آرکیتایپ ها که میشنوید، جلد اولش رو در مورد زنان نوشته خانم شینودا بولن، جلد دومش رو در مورد مردان نوشته، که البته گفتم در اپیزودهای پیشین که شینودا بولن هیچ وقت قصد نداشت تیپولوژی خلق بکنه، ولی خلق شد. حالا حداقل در ایران این الان داره به صورت یک دستگاه نظری که نمیشه گفت، ولی یک مدلی داره کار میشه. مدل بیشتر، دستگاه نیست، دستگاه نظری نیست، یک مدلی هست که داره روش کار میشه دیگه، توی اتاقهای درمان، کلاسهای خودشناسی داره کار میشه. و خب خیلی پیشینه تحلیل لازم داره. بهتون پیشنهاد میکنم اگر علاقه مندین داستانها و اسطوره ها رو بخونید، داستانهای اسطوره‌ای، نمیدونم لفظ درستی به کار میبرم، آیا در واقع اساطیر رو بخونید، چون داستان یه چیز، اسطوره یه چیز دیگه است، افسانه یه چیز دیگه است. اونا رو بخونید، به تحلیل در مورد خودتون برسید که در واقع شخصی سازیش بکنید و سابجکتیو خودتون بتونید بفهمید مثلا آپولوی شما چه شکلیه. این که مثلا می نویسن آپولو این ویژگی ها رو داره، آپولوی تو چه شکلیه، این خیلی مهمه. خب پس این گفتیم یونگ حتی اینو این تفکر رو داشت که هر درمانجو، هر مراجع یک سبک مخصوص به خودش رو داره. این رو در روانکاوی هم داریم، سابجکتیو بودن، یه سری تئوری‌های کلی داریم، ولی اینکه فرایند آنالیز هر شخص رو هیستوری اون طرف، کانتکست و ویژگی‌های شخصیتی و و و و و تعیین می‌کنه. خب می‌خوام از این بگم که خب تکیه زدی بر جایگاه روان تحلیلگری یا درمانگری یا مشاور بودن، میخوای ببینی که مراجعت بر اساس مثلا آرکیتایپ های شینودا بولن آپولو هفایسوس، بعد زنانگیش رو بیاره بالا، مردانگیش رو ببره پایین، آنیموسش اینجوری، آنیماش. خب ببینید یه چیزی که خیلی مهمه و من شنیدم مثلا طرف رفته توی اتاق درمان، یه طرف مادر کامپلکس، این مادر کامپلکس، طرف گرخیده، چی میگی من یعنی چمه، وای وای آقا اصلا نیازی نیست، مگر اینکه فرد آشنا باشه با اسمهای روانکاوانه، بگیم اصطلاحات یونگی آشناه، حالا کمک میکنه که پیش بره، کمک میکنه. یا یه جا اگر یه تئوری رو شاید براش خیلی ریز توضیح بدی، یعنی یه اصطلاحی رو بگی این اینه، کمکش بکنه. این کی اتفاق میفته؟ هر کس توی اتاق هر تراپیست یا تراپیست که نمیشه گفت، آنالیزوری خودش میفهمه. البته خب ما داریم که رویکردهای مختلف استفاده میکنن، حالا از اینها هم استفاده میکنن. ببینید اینها کی به کار میاد، به درد میخوره. بذارید بریم سراغ خود آقای فروید که یونگ به عنوان شاهزاده روانکاوی اصلا از تئوری های فروید روی مراجعینش استفاده می کرد و بعد مفاهیمش رو تئوریزه کرد. البته در روانشناسی تحلیلی گفتیم قبلا تو اپیزودهای قبلی، اگر این اولین اپیزودیه که دارید گوش می کنید، برید اپیزودهای دیگه هم گوش بکنید، دیگه مردم های دیگه، اپیزودهای دیگر پادکست رو هم گوش بکنید. گفتیم آلمانی زبان ها، انگلیسی زبان ها مختلف نگاه می کنن و برداشت ها از مفاهیم حتی به نسبت هر یونگیانی میتونه متفاوت باشه. این رو من با یک دوستی که روانکاو کلاسیک هستش صحبت میکردم، میگفتش که حتی در روانکاوی همین جوریه، نسبت به هر روانکاو تئوری ها نوع نگاهش متفاوته. خب ولی تئوری به صورت ابجکتیو خب یکیه، یعنی اون چیزی که در واقع حالا استراب اختگی، عقده اختگی یا ناخودآگاهی که فروید صحبت میکنه، ولی اینکه توی هر شخصی این چه شکلیه، این سابجکتیوه و منحصر به فرده. پس اگر آنالیزور هستید یا تراپیست هستید، میخوای به مادر کامپلکس اشاره بکنی، خب ارتباطش با عقده مادر، تأثیراتی که عقده مادر در زندگیش گذاشته، میایستی گوش میکنی تا جایی که خود فرد، خود آنالیزاند یا آنالیزان یا مراجع اشاره میکنه بهش. یعنی ببین کار ما اینه در اتاق درمان، اتاق آنالیز بهتره بگیم، کار اینه که تو بتونی فرد رو به جایی برسونی که صدای خودش رو بشنوه. به قول فروید میگفتش که ما سریع یه چیزی رو، روانکاوی وحشی میگفت به این که یه هوی بزنی یه چیزی رو بکشی بیرون و این اینه، اونم اونه، اینجوری بعد طرف با یه حال بعد دفاعهای روانی ریخته پایین. آقا اون ISTDP تازه اونم اینجوری نمیزنن، یه جور دیگه هست حمله میکنن به دفاعهای روانی، روانپویش کوتاه مدت. فروید حتی بهش میگفت روانکاوی وحشی. خب من بعد از اینکه حالا اون پیشینه یه مطالعات یونگیم رو بهتون گفتم که از سال 88 کلاس رفتم و اینا و بعد 93-94 یه خورده فرویدی و اینا، من حدود 8 ساله، یعنی در سال 9 هستم که دارم خودم آنالیز میشم، یعنی این رو در اتاق آنالیز به درکش رسیدم که فرایند به چه صورت اتفاق میفته. خب میستی طرف اشاره میکنه به مادر، به عقده مادر. گاهی اوقات اصلا نیازی نیست که کلمه عقده مادر به کار برده بشه. مقاومت ها شدیدتر میشن. فروید میگفت در این زمان ها مقاومت ها شاید پس زده بشن و بعد وحشیانه تر برمیگردند. که حتی فروید یه روزی توی این مقاله روانکاوی وحشی اشاره میکنه که یه خانومی بلند میشه میره پیش یک پزشکی. پزشکه میگه که من به آخرین متد روز دنیا دسترسی دارم که نوشته های فرویده. خانوم شما سکس میخواین، باید برید سکس کنید. بعدم اینجوریه، اونجوریه، اونجوریه. برو خدافس. بعد این خانومه میره پیش فروید. فروید اونجا اشاره میکنه که حالا دقیقش رو که اون خانم چی میشه چی بهش میگه اینا بعدن توی اپیزودی براتون خواهم گفت احتمالاً. فروید اونجا اشاره میکنه که مهمتر از خانش تئوری های من، آنچه من نوشتم و گفتم و سخنرانی کردم و و و آنالیز شدنه، که بهش ترینینگ میگه، یعنی آلمانیش نمیدونم چی میشه، انگلیسیش ترینینگه، یعنی تمرین داده شدن. در اتاق درمان آنالیز نوعی تمرین است، تمرین آنالیز. خب پس اگر مثلا میخوای به طرف بگی که یه خانومی اومده، حالا احساس میکنی آنیموس توش بالاست، حالا اینکه بماند چه پیچیدگی های عجیب و غریبی داره این مفاهیم یونگی، چقدر سخت واقعا یه موقعهایی که بخوای دقیق در موردش چیزی بگی، ولی مثلا میخوای بگی که یه خانومی هست آنیموسش تسخیر شده، آنیموس پوزسته. نه، عذرخواهی میکنم، اشتباه گفتم. میبینی خودم الان یه لحظه انقدر واژه چیزه. در واقع آنیموس اون رو تسخیر کرده. آنیموس اون زن رو تسخیر کرده. یعنی مرد درونش آنیموس پوزست بهش میگن. تسخیر آنیموسی. خب؟ اونجا بر نگرد یه هایی بگو که تو مردانگیت خیلی ضعیفه. ببین، بذار خودش اشاره بکنه در جریان آنالیز، خودش اشاره بکنه، حرف بزنه که در مورد مثلا زنانگی که پایینه و مردانگی که حس میکنه توش بالاست. اینجا آنالیزور یه اشاره میکنه، فقط یه اشاره میکنه. اگر طرف گرفت، گرفت، نگرفت در نمیفته باهاش، نمی جنگه با آنالیزاند، نمی جنگه با مراجعه که تو اینجوری، تو باید قبول بکنی اینم هست. به قول یه دوستی رفته بود پیش یه تراپیستی، بعد اون یه چیزی گفته و گفت قبول داری که اینم هستی؟ که قبول داری یا نه؟ کسافت، آشغال، گوش کن، کسافت، تو یه کسافتی، آشغال عوضی. نه، اینجوری که نباید باشه. حالا نه، خب مثلا قضیه برمیگرده به رابطه درونی با مادر درونش، حالا صدای مادر، روانکاوانش، مادر کامپلکس یونگیش. خب مقاومت رو صد برابر افزون نکن، یه اشاراتی بکن وقتی که داره صحبت میکنه، اگر از مادرش هم صحبت کرد. ببین این خیلی مهمه که هدایتش بکنی خودش ببینه، بینش قراره به دست بیاد، بینش به زور نمیشه. من یه روزی یادمه به روانکاوم گفتم که بابا جون، ما این همه کلاس رفتیم، ما این همه کتاب خوندیم، کلاسای این، کلاسای اون، روانکاوی، کلاس روانکاوی، کلاس یونگی، کلاس نمیدونم فلان، این همه کتاب، آخه چرا اینجوریه، چرا وضع اینجوریه؟ یه حرف قشنگی زد روانکاوم. اونجا برگشت گفتش که اونا نالج ویزدم اینجا خلق میشه. ویزدم، خرد، چیزیه که در اتاق آنالیز خلق میشه. خب، یا چیزی که لکان بهش میگه سوا، دانش ناخودآگاه، دانش ناخودآگاه قرار خلق بشه. امیدوارم پیچیده نشده باشه، من چون خودم روان تحلیلگری رو یه خورده التقاطی میبینم، لکانی میبینم، فرویدی میبینم، از فروید استفاده میکنم، از چارچوبهایی که فروید میده، فروید خیلی چارچوبهای خوبی میده، از اون استفاده میکنم. و بعد کیمیاگری یونگ، خب یونگ در جریان آنالیز، در اتاق آنالیز نوعی کیمیاگری رخ میده، یعنی مراجع قراره مس وجودش رو بیاره در اتاق آنالیز و کیمیا رخ بده، ازش طلا بیرون کشیده بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میخواید دیگه، همه اینا رو گفتم، باید اینا رو کلاس میذاشتم، پول در میوردم. حالا شما زمانی که مثلا میخواید به یک سایه اشاره بکنید، سایه رو نکشید مستقیم بزنید تو صورت طرف، آدمه رو از خودش متنفر بکنید، نکنید این کارا رو آقا جون، نکنید این کارا رو، کسی نیست به شما بگه، ولی من دارم میگم. البته بنده کمترین، ای آره، این هم یه دفاع روانی در برابر خودشیفتگی بود. الان اونایی که این کارن میگه فروتنی بیش از حد، دفاعی روانی در برابر خودشیفتگی. سایه طلا داره، اصلا یه موقعی نیازی نیست که تو سایه رو بکشی. بعد یه چیزی اشتباه جا افتاده، من خانوم دبی فورد احترام براشون قائلم، خب، ولی متاسفانه نگاه آمریکایی در این کتاب‌هاشون هم وارد شده. خب، که حالا اسم اون کتاب نیمه تاریک وجود فکر می‌کنم بود Dark Side of Light Chasers. آره، Chaser. Dark Side of Light Chaser. آره، یعنی وقتی که یه ستاره دنباله دار داره میره پر نوره، اون پشت تاریکی نهفته است. حالا اون سایه با آنالیزانت میری توی غار در تاریکی مطلق، نوری روشن میکنی، سایه رو ممکنه تصاویر روی غار رو ببینه، اما در درون غار، در درون غار با تاریکی زیاد رگه های طلا نهفته است. این اشتباه هم اتفاق افتاده از کتاب نیمه تاریک وجود، یه خورده زیادی ساده نوشته شده. اگر خواستید دقیقاً بفهمید که سایه چی هست، کتابی هست با عنوان سایه و شر در افسانه ها، نویسنده ماری لوئیس فون فرانس، مترجم تورج رضا بنی صدر، نشر لیوسا. خارق‌العاده سایه رو توضیح میده و من چون یه جورای خراب این یونگیان های آلمانی زبان هستم، این کتاب رو ترجیح میدم. این نیست، هزار بار گفتیم پرید دوباره، ببخشید اگر ذهنم پرید، امروز کار ذهنی زیاد داشتم. سایه رو خب وقتی که یکی یه چیزی میگه، این نیست که هر کی از هر چی بدش میاد اونه، اصلا اینجوری نیست که تو از یه چیزی بدت میاد چرا عصبانی میشی، تو خودت اونی. مثلا طرف میگه بابا یارو خیلی دزده، اعصابش خورد میشه، تو دزدی دیگه، تو دزدی، تو ببین کجا داری دزدی میکنی. نه، اینجوری نیستش. حالا از کجا میشه فهمید این سایه پشتش چیه؟ خب در آنالیز معلوم میشه، یا فرد خوش خودکاوی و خودشناسی انجام بده، به جای اینکه برید طرف بردارید بکوبی تو صورتش. آها، مثال براتون بزنم. از یه دوستی دارم پیش یکی از تحلیلگران خیلی خوب در اتریش دوره میدید. مثلا میگفتش که مثلا شادو خیلی جالبه، از فرافکنی میاد دیگه، یک صفتی رو در فرد میدید، خب این بودش که تو چطور با این صفت میری سراغ اون فرد. میدونی مثلا این که طرف خیلی خسیسه، خب تو کجاها خست به خرج میدی که حالا چیه؟ نمیخوای خسته رو ببینی. یعنی این نیست که تو به همون اندازه، شاید به همون اندازه کیفی خسیس بوده باشی، اما یه جاهایی خست رو به صورتی انتزاعی نگاه بکنیم، حتی نه اینکه تو خب خیلی آدم دست و دلبازی هستی، ولی خیلی باید درونی بشیم، خیلی برای دیدن سایه باید درونی شد، چون کامل در ناخودآگاه قرار داره. منم میخواستم که اون چیزی که دوستم گفته بود رو نگم، چون اینا خیلی مهمه، حالا حتی با اینکه اسمش رو نمیگم و اینا، ولی خیلی مهمه وقتی که یک کیس رو داریم میگیم، همه چیش رو باید عوض بکنیم. اومدم همه چیش رو عوض بکنم، امیدوارم محتوا رو رسونده باشه. حالا چیزی که مهمه، نرید سراغ اون سایه بکشید بیرون بزنید تو صورت طرف. خب چیکار بکنید؟ طلای اون سایه رو پیدا بکنید، طلای اون سایه. شاید اون فرد برای مثال خساست یک پدر خسیسی داشته، نه که خودش خسیسه، بلکه جایی در ناخودآگاهش خست رو حبس کرده و اون خست رو فرافکن میکنه روی اون فرد مقابل. این خسیس نیست، اتفاقا خیلی هم دست و دلبازه، شاید یه جور ریاکشن فورمیشن، یه دفاع روانی حتی این همه دست و دلباز بودنش، ولی روزگاری یه پدری داشته که اونقدر نمیتونسته حتی دست و دلباز باشه، آدم بدی نبوده، نه که خسیس بوده باشه، نداشته که خرج بکنه، و او صفت پدر من خسیس هست در کودکی وقتی 5 سالش بوده توی ذهنش اومده و تثبیت شده با فهم یک بچه 5 ساله، و وقتی بزرگ شده هیچ وقت این رو دریافت پیدا نکرده که اون 2-3 سالی که من 5 مثلا تا 7 سالگی بودم، وضع خانوادگی من خراب بود. این رو هیچ وقت نفهمیده، اینو هیچ وقت مادرش بهش نگفته، اصلا از چش بچه دور نگه داشتن که یه وقت به بچه نگن نداریم. دیدی مثلا میگن که به بچه نگید نداریم، خب آقا وقتی نداری بخری چیکار کنی؟ به بچه دروغ بگی؟ خب نداری دیگه. حالا خیلی بحثه، بعضی روانشناسا من نمیدونم چطوری میگن، مثلا بگو داریم، بگو بعدم میخریم، هی بهش بپیچونش. الان وارد روانشناسی کودک و جوان شدیم، من زیاد تو این حوزه وارد نیستم، چون مطالعه هم کردم، نکردم در این مورد، کردم پتاپ پتاپ تپخ، ولی اینه که حالا اینجوری بگیم، حالا کار نمیدونم چی باید بگیم، نسخه نمیشه پیچید برای همه. اگر ندارید به بچه‌تون بگید اون میان، این روانشناسا میگن اینجوری نسخه، من با سیاد موافق نیستم. تحقیقات باید انجام بشه، اینکه با چه نظریه‌ای، برای کی، برای چه کس، چطوری بگیم و و و. برای مثال 5 تا 7 سالگی هیچ وقت خانواده تو نذاشتن تو بفهمی وضع مالیشون خوب نبوده و تو توی ذهنت این شکل گرفته که پدر من نمیخواد بخره، خسیسه. حالا چی شده؟ وقتی بزرگ میشی فرافکنی میکنی آن چیز که سرکوب کرده ای، آن چیز که واپس رانده ای بر دیگری، و میگی که وقتی میبینی یه نفر یه کم حتی اقتصادی خرج میکنه، تو سریعا مارک خست رو بهش میزنی. خب و اینجا خیلی مهمه در این مواقع به سراغ طلای سایه برید. طلای هر سایه چیه؟ نمیشه کلی گفت واقعا، در فرد به فرد متفاوته، ولی برای این فرد میتونه این باشه که این آدم مثلا یک انسان خیلی بخشندهیه، یک انسان خیلی فداکاریه، ولی بخشندگی و فداکاریش پشت خصتی که سرکوب شده و واپس رانده شده، الان ترکیبی فرویدی و یونگی با هم دیگه استفاده کردم، سرکوب و واپس رانده شده. واپس رانی بیشتر نگاه فرویدی هستش که تمام آن چیزهایی که واپس رانده شده اند روزی باز خواهند گشت. مقاومت اینجا کار میکنه دیگه، که میخواد از ایگوی تو محافظت کنه، و ما در اتاق آنالیز واپس رانده ها رو آروم آروم میاریم بالا که مثلا با پرخاشگری های شدید نیاد بیرون، آسیب نزنه به ایگوی خودش یا به ایگوی دیگران. پس بنابراین الان گرفتین، مثلا الان یه کاراکتر داریم میسازیم، برای همه اینجوری نیست، نرید هر کی خصت داره فکر کنید اینه، نه، فرد به فرد باید آنالیز بشه. خب برای مثال اون فرد یک بخشندگی داره، یک دست و دلبازی داره، اصلا آدم بخشنده ایه، یعنی میتونه ببخشه آدم ها رو خیلی زیاد و حتی فداکاری بکنه. خب و این وقتی که اون خصت سرکوب شده، این هم تو وجودش اومده. وقتی آدم ها یه کاری میکنن نمیتونه راحت ببخشدشون. دیدید حالا؟ دیدید بخشندگی، دست و دلبازی، یعنی بخش انتزاعی وجود، صفتها، رفتش قاطیه، چگونه خرج کردن و برگشت به کودکی، و میبینید چطوری اینا مثل یک تار عنکبوت در هم تنیده شدن. پس بنابراین به این ساده نیست، سادگی نیست، خیلی زیاد شد، 23 دقیقه شد. پس بنابراین مراقب باشید، اگر از تئوری های یونگ استفاده میکنید وایسید. خب میگم واسه همین رویکرد باید روان تحلیلی باشه، چون در رویکردهای دیگه اینجوری نیست. طرف حرف میزنه، ناخودآگاه خودش رو میشنوه و بعد شما اونجا فقط اشاره میکنید. متشکرم، امیدوارم مفید بوده باشه. این فایل رو هم در کانال تلگرام با آدرس Art of Analysis و تحلیل های یک ذهن آپلود میکنم، هم در شنوتو آپلود میشه، هم در کست باکس. قربان شما، خدا نگهدار. آهان، دوباره سلام. بعد از این که اون فایل رو ضبط کردم، گفتم چون داشتم فکر میکردم در موردش، یه سیگاری روشن کردم و البته سیگار ضرر داره، سیگار نکشید، اینا هم فکر کردم بهش اضافه بکنم. این که ما زور درمانی نداریم، یا به قول دکتر دانلیان در کلاس‌های کلینیک سیاوشان میرفتیم، اشاره میکردن به یکی از فیلم های هیچکاک که توی اون فیلم اینجوری بود، نه من میدونم، من میتونم، ما تو رو درمان میکنیم، ما اصرار درمانی نداریم، تو باید خوب بشی. اینجوری نداریم ما، زور تو اتاق درمان، تو اتاق آنالیز زور درمانی نداریم. خب حالا اگر میخواید جدل سقراطی به کار ببرید، اون یه بحث دیگه ایه. خب با پرسش آغاز میشه، پرسش هایی در کمال بلوغ، در کمال مراقبت از مراجعتون. به قول یه استادی داشتیم، میگفت مهمترین چیز در اتاق درمان اینه که، صدام چقدر لطیف شد، اون دوستمو فکر کنم دنبال این صداه بود، مهمترین چیز در اتاق درمان اینه که آسیب نزنید، حالا بقیه کارها رو انجام بدید. و بحث اینه که در رویکرد روان تحلیلی که توش میخواید از مفاهیم یونگی هم استفاده بکنید، خب نام دیگر این مکتب Complex Psychology هستش، روانشناسی عقده. عقده ها قراره به سخن در بیان، عقده ها به این سادگی شاید به سخن در نیایند، باید گوش داده بشه، باید خوب گوش داده بشه تا عقده حرف بزنه، عقده بیاد بالا، خوشه‌ای بشه، انرژیش تخلیه بشه و دیگه اونطوری ایگوی مراجع شما رو در بر نگیره. حالا وقتی عقده ها اومدند بالا، به حرف در اومدند و انرژیشون تخلیه شد، نور از اونجا متولد میشه. نور تولد پیدا میکنه، یعنی هر عقده‌ای، هر عقده‌ای درون خودش یک شفایی نهفته داره. هر عقده‌ای، به قول یه روزی با روانکاوم حرف میزدم، خیلی از کارهای بزرگ دنیا توسط همین کامپلکس ها انجام شده. یعنی کامپلکس ها بودند که فرد رو هدایت کردن، چون کامپلکس یک لیبیدوی رو درون خودش گرفته، یک لیبیدوی رو به اسارت گرفته. اسارت داشتم فایل رو ادیت می کردم، این توپقم برام خیلی شنیدنی بود، گفتم برای شما هم توضیح بدم. می بینید ناخودآگاه خودش حرف می زنه. یعنی وقتی که خیلی آنالیز صورت بگیره و شما خیلی نزدیک بشیم به ناخودآگاهتون، ناخودآگاه خودش همه چی رو میگه. الان توپقو داشتید، اصالت گرفته. به این فکر کردم که اصالت اینجا چه مفهومی میتونه داشته باشه، یعنی هم اصالت شما رو به اسارت میگیره، هم یک اصیل بودنی رو خود عقده ها دارن. یاد یه حرفی از یکی از اساتیدمون ژان فورتون، از شاگردان مستقیم لکان که کلاسی با ایشون داشتیم در کلینیک سیاوشان میافتم، که میگفتش که در ناخودآگاه که باز بشه دیگه نمیشه بستش. به ادامه گوش کنید. یک لیبیدوی رو به اسارت گرفته، به قول یونگ انرژی روانی، به قول فروید انرژی جنسی، ولی این جنسی که فروید اینجا اشاره میکنه عینیت فقط اون جنسیت نیست، بلکه یه جور عشق هم میتونه باشه که خب پیچیدگی های خودش رو داره، وارد نمیشیم. میخوام بگم که اون سکشوالیتی که فروید اشاره میکرد فقط منظور سکس نیستش، مفاهیم خیلی انتزاییه و یونگ خب بهش میگفت انرژی روانی و این لیبیدو رو کامپلکس درون خودش به اسارت گرفته. بذارید داستانی بگم. آها، در اتاق آنالیز وقتی یونگی استفاده میکنید، به قول دکتر باد هریس، قرار داستان تعریف بکنید و داستان مراجعتون رو پیدا بکنید. اینکه تحت تأثیر چه کهن‌الگویی هستش، کهن‌الگوش رو بیابید، اسطورهش رو بیابید، تحت چه اسطوره‌ای داره زندگی میکنه. اگر بخوام با زبون کیمیاگری و طالبینی عهد باستان و اینا برم، تحت تأثیر چه ستاره ای هست؟ دیدید قدیما میگفتند که هر آدمی یه ستاره ای داره، تحت تأثیر یه ستاره ای هست. جالبه تو انجیل یهودا هم عیسی به این اشاره میکنه، مسیح به این اشاره میکنه. حالا نگاه اساطیری بهش بکنیم، هر انسانی تحت تأثیر یک کهن‌الگویی هست. شما کهن‌الگو رو کشف میکنید، عقده گردا گرد کهن‌الگو جمع شده، احتمالاً اون رو به اسارت گرفته. داستان گفتیم شاهزاده خانوم قصه ما، اینجا الان فمینیستا گارد نگیرن، چی زنا ضعیفن، آقا داستانه دیگه، قدیما اینجوری بوده. شاهزاده خانوم قصه ما تحت سیطره و تسخیر کدوم دیوه، کدوم اژدهاه؟ قراره این شوالیه بره اون شاهزاده خانوم رو نجات بده از قصرش. ها، این کاریه که شما به عنوان آنالیزور اگر میخواید کار یونگ استفاده بکنید، قراره برید سراغ اون شاهزاده خانوم رو پیدا بکنید. آنیما یونگ در ابتدا سول رو استفاده میکرد، روح، بعدن ترجیح داد از کلمه آنیما استفاده کنه. آنیما به صورت کلی هم در مردان هم در زنان، هم در زنان روح نامیده میشه، روح انسان. خب میگن روح زندگی، خب که البته این روح با اون روحی که ادیان میگفتن نزدیکی های داره، ولی دقیقاً نمیتونیم بگیم اونه. خب این حالا جلوتر رفتیم، یه جاهایی با کتاب ها بهش اشاره میکنیم. قراره برید اون شاهزاده خانوم رو ببینید تحت اسارت کدوم اژدها، کدوم دیو قرار داره، یعنی عقده اژدهای دیوه گرداگرد کدوم کهن الگو قرار داره. کهن الگو داستان فرد رو تعریف میکنه و داستان زندگی اون فرد تحت سیطره کدوم کهن الگو است. خب البته قابل اشاره است که زندگی هر انسانی فقط تحت سیطره یک کهن الگو نیست. ما امکان داره و احتمال بسیار زیاد اینطوریه، شاید حتی بتونیم بگیم حتما، ما تحت سیطره کهن الگوهای زیادی ممکنه باشیم و هستیم. ولی در اون جلسه آنالیز احتمال داره که آنالیزان شما داره در مورد شاید یک کهن الگو صحبت میکنه. بعد از اینکه این کار انجام شد، اژدها اجازه میده شاهزاده خانوم نور آزاد بشه و اختراعات، اکتشافات، خلقها، کتابهای بزرگ و و و و و حاصل آزاد شدن نور عقده هاست. لیبیدوی که آزاد میشه، حالا در روان به حرکت در میاد و فرد از اسارت اون عقده رهانیده میشه. اینم فکر کردم بگم، احساس میکنم خیلی خوب گفتم این آخرشو. یکم به خودم تبریک بگم. آره خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بگو یه خورده از خود تعریف کن. نه خوب خوب در اومد، کار در اومد، آقا در اومد. اولش یه خورده سخت پیش میرفت، چون کار سختیه دوستان. من بخوام بیام اینجا درس بدم، من واقعا در حدی نیستم که بخوام چگونگی آنالیز یونگی رو بگم تا زمانی که به حدی، ولی تا اینجا که فهمیدم، دیدم که دوستانی علاقمندن که استفاده بکنن، شاید به دردشون بخوره. متشکرم واقعا دیگه، خداحافظ، واقعا خدا نگهدار.